پنجه آذر 96 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به داستان استصحاب که انشاءالله این بحث رو امرو تموم کن.
سلام علیکم.
سلام علیکم. در دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطی در اجزاء خارجیه تمسک کرده ام به استصحاب، هم کسانی که قائل به اشتغالن تمسک به استصحاب کرده اند، هم کسانی که قائل به جریان براءت هستند. یعنی استصحاب اینجا، بله، هر دو گروه به این استصحاب تمسک کردند. اما قائلین به اشتغال چگونه به استصحاب تمسک کردند؟ سلام. قائلین به اشتغال میگویند که تکلیف تعلق گرفته است به آنچه که مردد است بین اقل و اکثر، بنابراین واجب مردد است بعد از اتیان به اقل بین این که آیا همچنان واجب در وجوب خودش باقی است یا واجب برطرف شده است. شما اقل رو که اتیان کردی، اگر اقل واجب باشد، واجب تکلیفتون رو انجام دادید. اما اگر اکثر واجب باشد، تکلیف شما همچنان چیست؟ تکلیف شما همچنان باقی است. درست شد؟ پس بنابراین بعد از اتیان به اقل شک میکنیم در سقوط تکلیفی که بر ما متیقن بود. یه تکلیف داشتیم قطعا، اقل رو آورده ایم، شک داریم آیا تکلیفمون ادا شده است یا نه. استصحاب میکنیم بقای تکلیف را به نحو قسم ثانیه از استصحاب کلی. میگم تکلیف همچنان باقی است. بعد از این که به استصحاب قسم ثانیه کلی حکم کردیم به بقای تکلیف، خب یه حکم عقل میاد و اون حکم عقل این است که هرگاه شما تکلیفی داشته باشید، عقل میگد لازم است که ذمه خودتون رو از اون تکلیف چه کنید؟ ذمه شما از اون تکلیف مبرا بشود. بنابراین کی ذمه شما از تکلیف مبرا خواهد شد؟ بعد از اتیان به اکثر. درست شد؟ پس بنابراین ما به وسیله استصحاب فقط حکم به بقاء تکلیف میکنیم، اما به حکم عقل میگوییم لازم است اتیان به اکثر تا یقین پیدا کنیم که این تکلیفی که بر ذمه ما بود ادا شده است. از اول میگم آقای سیفی، بحثمون استصحاب، تمسک به استصحاب در دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطی. تمسک کرده اند به استصحاب برای قاعده اشتغال، یعنی به جهت اتیان به اکثر به استصحاب تمسک کرده، به این تقریب که ما بعد از اتیان به اقل می دانیم که تکلیفی واجبی بر عهده ما بوده است. عقل رو انجام دادیم، الان شک میکنیم آیا اون واجب دیگه تمام شده است یا وجوب همچنان باقی است. استصحاب میکنیم بقای تکلیف وجوبی را. وقتی استصحاب کردیم بقای تکلیف وجوبی را، این استصحاب از قسم استصحاب قسم ثانیه کلی است که حالا عرض میکنم. بنابراین وقتی استصحاب کردیم بقای تکلیف را، یه حکم عقلم بهش منظم میشه. هرگاه تکلیفی بر ما ثابت باشد، عقل حکم میکند شما باید نسبت به این تکلیف براءت از ذمه حاصل کنید. یعنی باید تکلیف رو به گونه ای انجام بدهی که یقین بکنی که دیگه تکلیف ادا شده و عقابی بر تو متوجه نیست. بنابراین استصحاب اینجا مثبت نیست، چون ما از استصحاب اینجا فقط چه استفاده میکنیم؟ بقای تکلیف. بقای تکلیف به وجوب را از استصحاب ثابت میکنیم. همین ثم بر این بقا یه حکم عقل مترتب میکنیم که عقل میگه تکلیفی که باقی است باید شما کاری انجام بدهید که این تکلیف را در ایمنی باشی ازش، عقاب از این تکلیف به تو متوجه نشود. پس بنابراین اصل مثبتی در کار نخواهد بود. توجه فرمودید؟ لذا گفته اند که باید که اکثر رو اتیان کنید به قاعده استصحاب. این دلیل که استصحاب رو برده اند و از او استفاده قاعده اشتغال رو در مقام کرده اند. آیا تمام است این بیان یا نه؟ ظاهراً تمام نیست. اولش کاری که میکنیم این است، به فرض جریان این استصحابی که آقایون گفتند، علا فرض جریانش، این استصحاب معارض است با استصحاب عدم تعلق جعل تکلیف بالاکثر، چون ما استصحاب دیگه هم داریم و اون استصحاب این است که تکلیف یه وقت به اکثر تعلق نگرفته بود. حالا شک میکنیم آیا تکلیف به اکثر تعلق گرفته است یا نگرفته است. استصحاب میکنیم عدم تعلق تکلیف به اکثر را. بنابراین این استصحاب علا فرض جریانش معارض است با استصحاب عدم تعلق جعل تکلیف به اکثر. و اگر بگوییم استصحاب عدم استصحاب عدم تعلق جعل تکلیف به اکثر حاکم است و این استصحابی که آقایون فرمودن محکوم است، که هیچی دیگه، پس باید این استصحابی رو که الان گفتیم مقدم بدارید. اگر گفتید نه قصه قصه حکومتی در کار نیست، دوتا استصحاب با هم معارضه میکنن و بل معارضه چه میکنن؟ تساقط. پس این اوله، یعنی علا فرض جریان استصحابی که فرموده اند، یا این استصحاب مبتلا به معارض است، یا این استصحاب یه استصحاب حاکمی برش هست که با جاری شدن اون حاکم نوبت به این محکوم دیگه نمیرسد و اون استصحاب حاکم یا استصحاب معارض استصحاب عدم تعلق جعل تکلیف بالاکثر است. این اول. ثانیاً این که اصلاً این استصحاب جاری نمی شود، که آقایون گفتن. نه نه، این آنچه که فرمودن که ما استصحاب میکنیم بقاء تکلیف وجوبی را، این استصحاب بقاء تکلیف وجوبی علی مثل استصحاب کلی قسم ثانی. استصحاب کلی قسم ثانی اگر یادتون باشد این بود که ما میدانیم که شیئی حادث شده است، نمیدانیم آنچه که حادث شده است قلیل المدت است یا طویل المدت، کوچک است یا بزرگ. بعد از گذشت زمانی که قلیل المده از بین می رود، شک میکنیم آیا کلی این موجود خارجی وجود دارد یا نه، استصحاب میکنیم بقای کلیش. میدانیم، مثالی که برامون میگفتن از بچگی اگر یادون باشه، میدانیم بر پشت دیوار حیوانی موجود است. حیوان موجود اگر بقه باشد پشه سه روز عمر دارد، و اگر فیل باشد چقدر عمرشه نمیدونم. بنابراین ولی کدوم میدانیم حیوانی پشت دیوار موجود شده است، کدوم یکی از این دوتاست نمیدونیم. سه روز گذشته است، اگر پشه بود دیگه حیوانی در پشت دیوار نیست، اما اگر فیل باشد حیوان همچنان باقی است. استصحاب میکنیم بقاء کلی حیوان رو. مثال شرعیش، کسی که این مثالم آقایون خوب توجه کنند، این همون مسئله است که عوام الناس میپرسن بعضی وقتا، بعضی طلبه های بی سوادم به جهت مسخره کردن فقه این مثال رو میزنن. توجه بفرمایید، از همینجا مطلب روشن میشه، جوابشون رو اینجور میتونید بدید. اون این است که اگر متطهری بللی از او خارج بشود مرددن بین الچی؟ بین البول والمنی. بنابراین و متطهر است و بللی از او خارج شده، نمیدونه بول یا منی، وضو میگیرد. به گرفتن وضو بلل اگر بول بود، حدث اصغر او چه شده است؟ برطرف شده است. اما اگر منی بود، حدث او همچنان باقی است، با وضو که برطرف نمیشه. اینجا استصحاب چه میکنه؟ بعد از وضو گرفتن استصحاب میکند کل بقاء کلی حدث را، چون دوتا حدث داشتیم، اصغر و اکبر. بول بود، اصغر بود، منی بود، اکبر بود. این الان متطهر بود، بلل مشتبهی از او خارج شد. حالا اگر بعد از این که وضو گرفت، شک میکند آیا حدث او برطرف شده است یا نه، استصحاب میکند بقاء کلی حدث را. لذا باید بعد از وضو گرفتن چیکار بکند؟ غسل هم انجام بده. این میشد استصحاب قسم ثانی کلی. استصحاب قسم ثانی کلی است. توجه فرمودید. میبایست بعد از وضوع گرفتن یک غسل جنابت هم انجام بدهد و وقت میتوند نماز بخوند. این در فرضی که چه باشد؟ متطهر باشد و بلل مشتبهی از او خارج بشود. اما اذا کان چی؟ محدثا. اما اگر محدث است و بلل مشتبهی از او چه بشود؟ خارج بشود. نمیدوند آیا باولون او منیون. پیره مرد است. پیره مردا دیگه منیشونم جهشی و بفرمایید این چیزا ندارن. کلبول ازشون خارج میشود. الان نمیدوند آنچه که خارج شد باول است یا منی. اما محدث بود. یعنی متوضع نبود. خب اینجا حکمش میشد چی؟ اینجا میگن وضو بگیرد کفایه. چرا؟ به خاطر اینکه این محدثه. حالا که محدثه، حدث اصغرش چیه؟ یقینیست. حدث اصغره که دارد، بولم خارج نمیشد داشت. پس حدث اصغرش یقینیست. وضو میگیرد. حدث اصغری که یقینیست به وضو چه شد؟ برطرف شد. ثم میام سر اون بلل مشتبه. اگر اون بلل منی باشد باید غسل بکنم. خب ما اصلا از اول شک داریم آیا از او چی؟ منی خارج شده است یا نه؟ استصحاب میگوید منی از او خارج نشده است، چون خروج منی یه امر حادثه. امر حادث استصحاب چه جاریست در حقش؟ استصحاب عدم جاریست. میگد منی خارج نشده است. وقتی منی خارج نشده است با استصحاب عدم خروج منی از او چه میشد؟ بفرمایید اون حدث اکبر نفی میشد. پس بنابراین وضو میگیرد، نمازشو میتوند بخونه. وقت به شما میخندم، میگن که اگه وضو داشته باشد این چه دین و مذهبی شد؟ اگر وضو داشته باشد بلل مشتبه از او خارج بشد، هم باید وضو بگیرد هم باید غسل کند. اما اگر وضو نداشته باشد و همون حالت براش پیش بیاد، وضو بگیرد به تنهایی کفایت است. و هری میزنن زیر خنده و میگن اینم شد دین و مذهب و فقه که وضو داشتن جرم باشد، که وقتی وضو دارد باید غسلم بکنید. اما اگه وضو نداشت احتیاط. نه، اینا را حرفایی که میزنن این میشد اقوا شاهدن علا بله بی سوادی. اون وقتی که وضو دارد و متطهر است، اون وقت داستانش میافتد به داستان استصحاب کلی قسم ثانی. حدثی برای او حادث شده است. علم به حدوث حدث داریم. حدث مردد است بین الاصغر و الاکبر. توجه فرمودید؟ اون وقت وقتی وضو میگیرد، حدث اگر اصغر باشد برطرف شده است، اما اگر اکبر باشد همچنان حدث چی؟ باقی است. پس بعد از وضو گرفتن استصحاب چه میکنید؟ استصحاب کلی قسم ثانی حدث رو میکنید. استصحاب حدث رو میکنید. وقتی استصحاب حدث را کردید، بعد از این که وضو گرفت باید غسل هم انجام بده، چون اونجا استصحاب جاری میشه. اما بیان سر اون جایی که محدث بود، جایی که محدث بود و از او بلل مشتبه خارج شد، اونجا استصحاب عدم حدث اسقر دیگه شما نداری، استصحاب عدم حدث اسقر نداری، چون این خودش قبلا محدث بود، یقینا محدث بود. پس محدث به حدث اسقر که از قبل بود، خیلی خوب، حالا وضوع گرفت، به وضوع حدث اسقرش چه شد؟ برطرف شد. اون بلل مشتبه آیا منی بوده است که خارج شده است یا نه؟ استصحاب میگد چی؟ استصحاب میگد اون بلل مشتبه، این فرد یه وقت ازش منی خارج نشده بود قبل از خروج بلل مشتبه، بعد از خروج بلل مشتبه شک داریم آیا از او منی خارج شده است یا خارج نشده است، استصحاب میگد از او منی خارج نشده است. بنابراین دیگه احتیاج به گرفتن، احتیاج به انجام دادن غسل ندارد. توجه فرمودید؟ در فرض اول که متطهر است، استصحاب کلی حدث جاری می شود. در فرض دوم استصحاب کلی حدث جاری نمی شود، بلکه به جای او استصحاب عدم خروج منی جاری می شود. بنابراین حکم این دوتا با هم چه می شود؟ تفاوت می کنه. توجه فرمودید؟ خب حالا آقایون می فرماین، اونایی که به استصحاب تمسک کرده ان، میگن ما نحن فیه، اقل و اکثر اینجا مثل داستان متطهری است که برای او حدث پیش بیاد، نمیداند آیا حدث اصغر است یا حدث اکبر. اینو بردن و استصحاب کلی قسم ثانی را جاری کرده ان. میخوام ببینیم آیا ما نحن فی همین جور است که فرمودند؟ آیا استصحاب کلی قسم ثانی جاری میشد؟ یا ما نحن فی اتفاقا مثل صورت دومی است که ما به شما گفتیم؟ یعنی مثل متطهری که بلل مشتبه ازش خارج بشد نیست، مثل محدثی است که بلل مشتبه ازش خارج بشود. مثل کدوم یکی از این دوتاست؟ در محدثی که بلل مشتبه از او خارج می شود، حدث اصغر یقینی است. حدث اصغر را که نمیتوند استصحاب جاری کند در نفی حدث اصغر، پس حدث اصغرش یقینی است. وضوع گرفت، برطرف شد. بعد از برطرف شدن حدث اصغر شک میکند آیا اصلا از او منی خارج شده است یا نه، اصل عدم خروج منی است، همین وضوع کفایت. درست شد؟ خب بیام سر ما نحن فی. در ما نحن فی هم ما یه عقل داریم که اون عقلمون چیه؟ اون عقلمون قدره متیقن است، مثل حدث اصغر کسی که محدث بود. این اقلم اینجا متیقن است. شما نمیتونید نسبت به اقل استصحاب چه جاری کنید؟ استصحاب عدم جعل اقل، چون اقل قطعا جعل شده است، قدر متیقن است. وقتی که استصحاب عدم جعل اقل نتونستیم جاری کنید، پس بنابراین اقل در ناحیه او استصحاب جاری نمیشه، قدر متیقن است. مثل محدثی که بلل مشتبه دید، حدث اصغرش چیه؟ قدر متیقن است. بعد میرسیم به این که آیا از او منی خارج شده است یا نه، بگم استصحاب میکنیم عدم خروج منی. اینجام استصحاب میکنیم چرا؟ عدم وجوب اکثر. آیا جل به روی اکثر رفته است یا نرفته است؟ استصحاب میکنیم عدم جهل اکثر را. توجه فرمودید؟ پس اینی که فرمودند که استصحاب جاری میشود نه اتفاقا، استصحاب قسم ثانی کلی نیست. چرا؟ چون اقل متیقن است و اکثر مشکوکن فیه است. نسبت به اقل نمیتوانیم استصحاب عدم جهل جاری کنیم چون متیقنه، اما نسبت به اکثر میتونیم استصحاب عدم جهل جاری کنیم و استصحاب عدم جهل نسبت به اکثر جاری میکنیم و حکم میشود به کفایت اتیان به اقل. پس ما نحن فیه میشد مثل محدثی که از او بلل مشتبه خارج شده است، نه مثل متطهری که از او بلل مشتبه خارج شد. توجه فرمودی؟ خب بنابراین این که آیون تمسک کرده اند به استصحاب، این تمسک به استصحاب به جهت قاعده اشتغال درست نیست. دو تا اشکال کردیم، یکی این که اصلا این استصحاب جاری نمیشد، درست شد. اشکال دوم، علا فرض جریانش، یعنی به فرض که ما از اشکال اول رفعیت بکنیم و بگم استصحابم جاری میشد، مبتلای به چیه؟ به معارضه است و اون استصحاب عدم جهل اکثر. خیلی خوب، شما میگون استصحاب عدم تعلق جهل تکلیف به اکثر، اینا یا با هم معارض میشن یا استصحاب عدم تعلق جهل به اکثر او حاکم است بر این استصحاب کلی. بنابراین به استصحاب نمیشود تمسک کرد و ازش استفاده کنیم قاعده اشتغال را. در ضمن بحث اون اشکال عوامانه هم که ربما برخی مقدسین یا برخی طلبه های درس نخونده میکنند و میخندند که عجب ما نمیدونستیم که بله وضو داشتن و متطهر بودن جرم است، که اگر از برای متطهر حدث بله بلل مشتبه ازش خارج بشد، وضو به تنهایی کفایت نمی کند، باید غسل هم بکند. اما اگر محدث باشد و بلل مشتبه خارج بشود، وضو به تنهایی کفایت است. بله، گفت که الجهل داء کبیر. خب بعد این داستان استصحاب که برای قاعده اشتغال تمسک به استصحاب کرد، نقطه مقابلم تمسک کرده، یعنی برای جریان براءت در اقل و اکثر ارتباطی هم به استصحاب تمسک کرده. یعنی در واقع استصحاب در دو طرف از او استفاده شده است. چجوری از استصحاب در براءت استفاده کرده اند؟ به تقریبهای مختلف. سه تا تقریبشو من الان برای شما میگم. تقریب اول، گفته اند که استصحاب، ما استصحاب میکنیم عدم لحاظ اکثر را. وقتی که شارع میخواد جهل تکلیف بکند، اون چیزی که تکلیف میخواد روش برد، شارع باید لحاظش بکند، تکلیف رو ببرد رو اون چه که لحاظ کرده است. میگن ما استصحاب میکنیم عدم لحاظ اکثر را حین جهل تکلیف. این اکثر را شارع حین جهل تکلیف لحاظ نکرده است. بنابراین وقتی حین جهل تکلیف لحاظ نشده است، تکلیفی هم روش نرفته. این یه تقریب. پس بنابراین تکلیف به اکثر تعلق نگرفته، به اقل تعلق گرفته. این میشه همون براءت، جریان براءت در اقل و اکثر ارتباطی. و اثباتش به استصحاب. این آیا تمام است یا نه؟ این تقریب اول. پس تقریب اول شد چی؟ شد استصحاب عدم لحاظ اکثر حین جعل تکلیف، که شارع وقتی میخواد تکلیف رو جعل کند باید مجعول خودش رو لحاظ کند دیگه. چی میخوای تو از فرد؟ مجعولش رو باید لحاظ کند، تکلیف رو ببرد روی اون چه که لحاظ کرده است. میگه شارع لحاظ اکثر رو نکرده بود، حالا شک داریم حین جعل تکلیف لحاظ اکثر رو کرده است یا نه. استصحاب میکنیم عدم لحاظ اکثر حین جعل تکلیف را. پس بنابراین تکلیف رو اکثر نرفته چون اصلا لحاظ نشده است. این تقریب اول اشکال دارد. اشکالش چیست؟ اشکال اولش این است که عدم لحاظ نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی است، بنابراین استصحاب در موردش جاری نمی شود. استصحاب اصل عملی است. استصحاب وقتی اصل عملی است در جایی جاری می شود که یا حکم شرعی باشد یا موضوع لحکم شرعی. لحاظ و عدم لحاظ نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی، پس استصحاب در حقش جاری نمی شود.
این
نه شما لحاظ، یعنی لحاظ اقل لحاظ اکثر در نظر گرفتن. شما فارسی اکثر را در نظر گرفت یا اقل را در نظر گرفت؟ این لحاظ و در نظر گرفتن این حکم شرعی نیست، موضوع حکم شرعی هم نیست. چیزی که نه حکم شرعی باشد نه موضوع حکم شرعی باشد استصحاب در حقش جاری نمیشه.
اگه لحاظ کرده باشه
چی موضوع درسته در حکم شرعی؟ نشون لحاظ یعنی فقط در نظر گرفتن. شما برای پسرتون یه دختری را در نظر میگیرین، تموم شد با در نظر گرفتن؟
نه
بارک. لحاظ یعنی در نظر گرفتن. بعد در نظر گرفتن مراتب بعدش هم هست. باید بریم خواستگاری، باید موافقت بشد، باید پسری شما بپسندد. الف مرحله دیگه دارد. به یه لحاظ مطلب تمام نمیشه. ثانیا اشکال دوم، امر در مقام دائر است بین لحاظ اقل به شرط شیء، که لحاظ اقل به شرط شی همون چه شد؟ اکثر. و لحاظ اقل به نحو لا به شرط قسمی. درسته؟ که یعنی میخوای اکثر رو بیار، میخوای اکثر را نیار، به نحو لا به شرط قسمی. امر ما دائره بین این دوتا لحاظ است. بعد از علم اجمالی به تحقق یکی از این دوتا لحاظ. چرا؟ چون استحاله در مقام ثبوت امکان ندارد. چون شارع خودش هم نفهمیده باشد که اقل رو واجب کرده یا اکثر را، نمیشد که. شارع ما اینقدر نفهم نیست، او حکیم است، او علیم است. بنابراین لحاظ در مقام ثبوت قطعا وجود دارد و اهمال در مقام ثبوت راه ندارد. خب حالا دو تا لحاظه، لحاظ اقل به شرط شی که مساویه با اکثر، لحاظ اقل لا به شرط قسمی که این میشد لحاظ خود اقل به تنهایی. خیلی خب، حالا که این دو تا لحاظ وجود دارد، این دو تا لحاظ هر دو مسبوق به چیست؟ هر دو مسبوق به عدم است. یعنی هر دو لحاظ، هر دو امر حدوثی است، مسبوق به عدم است. اقل را بخواد لحاظ کند لا به شرط قسمی، قبلا لحاظ نشده بود. اکثر رو بخواد لحاظ کند، یعنی اقل به شرط شیء که مساویه با اکثر است، این هم قبلا لحاظ نشده بود. بنابراین امر ما مردد است بین دو تا لحاظ، هر دو لحاظ مسبوق به چیست؟ مسبوق به عدم است. بنابراین هر دو لحاظ که مسبوق به عدم شد، اگر بنا شد شما استصحاب بکنید، کدوم یکی از دو تا استصحاب جاری میشه؟ هر دو استصحاب قابلیت جریان دارند. هر دو استصحاب وقتی بخواد جاری بشه با هم چه میکنند؟ معارضه میکنند، تساقط میکنند. پس بنابراین این دو تا استصحاب عدم لحاظ در دو طرف، هم لحاظ اقل هم لحاظ اکثر، این دو تا استصحاب عدم با هم بالمعارضه تساقط میکنن. یکی رو بخن جاری کنید دون دیگری، ترجیح بلا مرجح است. هر دو با هم بخواد جاری بشد معارضه میکنن و بالمعارضه تساقط میکنن. بنابراین چه میشد بفرمایید؟ بنابراین استصحاب قابلیت جریان
ندارد.
نشد. معارضه اقل و اکثر نشد. معارضه دو تا لحاظ شد. لحاظ اقل به شرط شی و لحاظ اقل علا نحو لا به شرط قسمی. خب اینا هر دو تا لحاظ دیگه. شارع کدوم یکی از این دوتا را لحاظ کرده ما نمیدونیم، اما یکیش هست، چون در مقام ثبوت اهمال راه نداره. کدوم را لحاظ کرده نمیدونیم، هر دو لحاظ مسبوق به عدمه. پس بنابراین نسبت به هر دو لحاظ استصحاب عدم لحاظ جاری میشد. وقتی در هر دو استصحاب عدم لحاظ جاری میشد، دوتا استصحاب رو بخن با هم جاری کنید، بالمعارضه تساقط میکنن. یکی دون دیگری بخن جاری کنید، ترجیح بلا مرجح است. بنابراین این استصحاب عدم لحاظ جعل تعلق تکلیف به اکثر، این استصحاب عدم لحاظ اکثر حین جعل تکلیف جاری نمی شود. این تقریب اول. تقریب دوم. تقریب دوم فرمودند استصحاب عدم الجزئیت رو جاری میکنه. نسبت مثلا به جزء مشکوک، نسبت به وجوب استعاذه در قرائت یا قنوت در رکعت دوم، آیا اینا واجب است یا نه؟ نسبت به جزء مشکوک چه جاری میکنیم؟ استصحاب عدم جزئیت رو جاری میکنیم. میگم آقا این جزئیت اون وقتی که امر روی مرکب نیامده بود جز نبود، حالایی که امر روی مرکب آمده است شک میکنیم آیا جز شده است یا جز نشده است. پس استصحاب عدم جزئیت را جاری میکنی. درست شد؟ چگونه؟ به خاطر اینکه جزئیت یه امر انتزاعی است، انتزاع میشود از امر به مرکب. وقتی شما امر به مرکب دارید، جزئیت از اون امر به مرکب چه می شود؟ انتزاع می شود. خیلی خوب. بنابراین شما استصحاب می کنید عدم جزئیت را، که استصحاب عدم جزئیت بازگشتش به استصحاب عدم تعلق امر است به مرکب، که این جزء مشکوک داخل در اون مرکب باشه. این هم شد تقریب سوم. آقای صادقی در اومد یا نه؟ تقریب
سوال نسبیت هم سخت داره اینجور.
نه به خدا. گوش کن تا برات بگم تا جا بیفت. ما شک داریم آیا این جزء مشکوک جزء است یا نه. میگم آقا اون وقتی که امر به صلات نبود جزء صلات بود یا نبود؟ نه. حالا امر به صلات آمده، شک داریم آیا این جزء قرار گرفته است یا جزء قرار نگرفته است. یه وقت جزء نبود، حالا استصحاب میکنیم عدم جزئیتش را. تموش. کجاش نسبیت انجده؟
اصلا موضوعش نبوده. چجوری چیزی که اصلا نبوده موضوعش
نبوده؟ اون وقتی
نبوده.
به خیلی خوب.
موضوع نبوده.
بله. اون وقتی که شما نمیخواستی که یک معجونی درست کنی، این فرض کنید نخود و لوبیا جزء معجون نبود، چون اصلا معجونی در کار نبود. حالا به شما گفتن معجونی درست کن با 10 جزء. شک داری آیا نخود و لوبیا داخل در این اجزا هست یا نه؟ خب استصحاب چه جاری است؟ عدم الجزئی. تمام.
مسبوق سابقه نبوده دیگه،
استصحاب. عجبا.
عاقلانه نیست.
جزئیت نبود وقتی که ببینید، وقتی که چون امر به مرکب نبود. شما سرت درد میکنه بهت گفتن یه معجونی بخور، این معجون را که اجزاء مختلفی رو باید مخلوط کنی یا بخوری، توجه میفرمایی؟ خب این نخود و لوبیا جزء معجون شما اون وقتی که سر درد نمی کرد و معجونی به نگفته بودن درست کن و اینا، این نخود و لوبیا اون وقت که جزء معجون نبود که
معجونی نبود،
هیچ اشکالی ندارد معجونی نباشد. این نخود و لوبیا جزء معجون نبود، شما هم احتیاجی به خوردن معجون نداشتی، سر درد نمی کرد. حالا سر درد میکنه، رفتی پزشک به شما گفت آقا این معجون رو بخور، شک کردی جزء معجون اجزایی که گفت، آیا نخود و لوبیا رو هم گفت یا نگفت؟ درست شد؟ شک داری. اینجا استصحاب عدم جزئیت جاری میشه. و این استصحاب عدم، این تقریب دوم. تقریب سوم، استصحاب عدم جزئیت از کجا ناشی میشد؟ میگم جزئیت امر انتزاعی است. جزئیت که امر انتزاعی است، این امر انتزاعی انتزاع شده است از امر به مرکب. وقتی به شما گفت شیء اول و دوم و سوم و نهم و دهم و نخود و لوبیا را قاطی میکنی و میخوری، این میشه امر به مرکب. وقتی امر به مرکب آمد روی این اجزا، از این امر به مرکب شما چه انتزاع میکنی؟ جزئیت این اموری که مرکب رفته روش را. میگوی اینا جزء است برای معجون من، برای معجون همه این اجزا رو من باید با هم مخلوط کنم. درست شد؟ حالا جایی که جزئیت مشکوک باشد، شما شک داری آیا امری که به مرکب تعلق گرفته، این امر اینقدر توسعه دارد که این جزء مشکوک رو بگیرد یا چی؟ یا نگیرد. اگر امر جزء مشکوک رو بگیرد، جزء مشکوک شما میشه جزء. اگر نگیرد، جزء مشکوک شما دیگه جزء نیست. بنابراین شک در جزئیت انتزاع می شود به این که آیا امر به مرکب پرشو باز کرده جزء مشکوک رو گرفته است، یا امر به مرکب پرش رو باز نکرده و جزء مشکوک را نگرفته است؟ خب اصل این است که چی؟ که امر به مرکب پرش رو باز نکرده و جزء مشکوک داخل در مرکب نیست. این تقریب دوم و تقریب سوم با هم دیگه خدمت شما گفتم. یه تقریبه از اون ور بیای میشه تقریب دوم، از این ور بیای میشه تقریب سوم. چه خواجه علی، چه علی خواجه، استصحاب عدم الجزئیت یه طرفش است، بازگشتش به استصحاب عدم جعل مرکب است، که جا استصحاب عدم جعل مرکب که شامل حال این اجزای مشکوکه بشود. استصحاب عدم جعل مرکب رو کردی، نتیجهش عدم جزئیت است. خب این تقریب دوم و سوم. و مناقشه در این تقریب دوم و سوم آقای سجادی بگم تمامش کنیم از این، بله، نسبیت انیشتن به قول آقای صادقی که سخت تر شد، بله خارج شیم. اگر نسبیت انیشتن هم اینجوری فهمش بود که بله فکر نکنم گیری داشت. میگم آقا این استصحاب، این استصحاب معارض است به استصحاب به مثلش. چرا؟ به خاطر این که ما دو چه داریم، آیا تکلیف ما تعلق گرفته است به اقل به شرط شیء؟ اقل به شرط شیء میشه اکثر. یا تکلیف تعلق گرفته است به اقل لا به شرط قسمی؟ اقل لا به شرط قسمی یعنی همون اقل رو بیاری کافیست، اکثرم نیوردی طوری نیست، میشه اقلی که شما میگو. الان تکلیف به کدوم یکی از این دوتا تعلق گرفته است؟ تعلق تکلیف به هر کدوم بخواد تعلق بگیرد امر چیست؟ امر حادث است. چون تکلیف فی ما سبق نبود، حالا به اقل تعلق گرفت. فی ما سبق نبود، حالا به اکثر تعلق گرفت. پس تعلق تکلیف به هر کدوم امر حادث است، به کدوم یکی از این دوتا تعلق گرفته است میشد چه بفرمایید؟ میشد امر حادث. و در نتیجه استصحاب عدم جعل تکلیف نسبت به هر کدوم تعلق. پس بنابراین نسبت به هر کدوم استصحاب جاری است. وقتی نسبت به هر کدوم استصحاب جاری باشد، نتیجه این است که دو تا استصحاب با هم معارض میشن، بالمعارضه تساقط میکنن. یکی رو بر دیگری بخواهید مقدم بدارید، تقدم یکی بر دیگری میشه ترجیح بلا مرجح. توجه فرمودی؟ خب پس بنابر این جوابش این شد که هر کدوم رو بخواهید شما بهش بگون استصحاب تعلق بگیرد، به هر دو میتواند استصحاب تعلق بگیرد. آیا اقل به شرط شیء یا اقل به نحو لا به شرط قسمی؟ کدوم یکی استصحاب هر دوش استصحاب عدم جاری است؟ وقتی استصحاب عدم در حق هر دو جاری است، هر دو قابلیت استصحاب رو دارد. هر دو قابلیت استصحاب رو داشته باشد، میشد چه بفرمایید؟ بالمعارضه تساقط میکنند. ترجیح یکی بر دیگری ترجیح بلا مرجح است. والحاصل از استصحاب در ما نحن فیه در دوران ام بین الاقل و الاکثر ارتباطی در اجزاء خارجیه، نه از استصحاب میشد استفاده کرد برای اثبات قاعده اشتغال، یعنی برای اثبات جعل اکثر، نمیشد استفاده. هاکزا از استصحاب نمیتوان استفاده کرد برای جریان براءت، یعنی برای اثبات عقل. از استصحاب برای هیچ کدوم از دو طرف قابلیت استفاده را ندارد. هازا تمام الکلام در اقل و اکثر ارتباطی در اجزاء خارجیه. یقع الکلام در مقام ثانی بحث، اقل و اکثر ارتباطی در اجزاء تحلیلیه. ان شاء الله ما دارم میرم برای عراق، آقایون رو دعا کنیم. جلسه بعدیمون میشد شنبه 18 آذر. 18 آذر خدمت شما هستم. و صلی الله علی محمد و آله. اینم عیدیه نهم ربیع.